모차비 시모즈 어리스.
ساعت ده اینجا تهران است رادیو جوان
سوال یک عدد
جواب یک سبد سوال یک عدد
جواب یک سبد وفا به قیمت جان هم نمی شود پیدا فقط که هیچ متاعی به این گرانی نیست. سلام به شما شنونده های با وفا و صمیمی و قدیمی شبکه جوان، من صدیق مرادی هستم. صبحتون بخیر.
رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. همه شما عزیزان به جمع ما خوش اومدید. من و همکارانم در خدمت شما هستیم تا ساعت 11 با مسابقه چند سبد اینا.
سوال یک عدد، آره، جواب یک سبد.
آره بله. در ضمن من محمد رضا قلمبر هستم، تا ساعت 11 با همین چیزی که خانم مرادی گفتن در خدمت شما ایم.
طبق معمول اول میریم سراغ مسابقه پلیسی هفته گذشته، معمای پلیسی هفته گذشته.
بشنوید.
در معمای پلیسی هفته پیش شنیدیم که کاراگاه آگاه با هوشیاری تمام نذاشت نقشه خانمی که تظاهر میکرد شوهر کارخونه دارش روبوده شده به سرانجام برسه.
شما با همسرتون مشکلی نداشتین؟
خب بی مشکلم که نبودیم. یعنی فکر میکنید که قهر کرده از خونه رفته بیرون؟
نه، من منظورم اینه که اختلافی با هم نداشتین؟
نه ما اختلاف خاصی نداشتیم.
ما حالا میرسیم به سوال آخر. بله. یعنی چرا؟ شما فکر میکنید چرا یه همچین اتفاقی برای همسرتون افتاده؟
خب من از کجا بدونم؟ شما کاراگاهی؟
من هیچ حدسی نمیزنم خانم. شما چطور؟ آیا حدس میزنید؟
من حدس میزنم که این جریان آدم ربایی باشه. چون که دیشب زنگ زدن گفتن شوهرت پیش ماست.
که اینطور؟ بسیار خب. خب دیگه
شما چه حدسی میزنید؟
من حدس نمیزنم خانم. من فقط فکر میکنم. و فکر میکنم که
چی؟
شما دروغ میگید خانم.
بیشتر شنونده هامون هم متفق القول به این نتیجه رسیده بودن که اگه خانم راست گفته و تلفن خونشون خراب بوده، پس چطور مدعیه که آدم رو باهاش تماس گرفتن؟
با سلام، شما با شبکه جوان تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید. متشکریم.
کارگاه عمومی متوجه شد که خانم میگفت فراری تلفن داریم و در آخر صحبتش گفتش که دیشب تلفن کرده بودن.
اینکه دیشب روباینده ها با من تماس گرفتن که همسر پیش ماه دستی که تلفن خونه اینا خراب بوده.
تلفن که خراب بود، پس از کجا زنگ زدن گفتن آدم ربایی است؟
به کارگاه گفت من حدس میزنم آدم ربایی باشه، چون زنگ زدن و گفتن شوهرت پیش ماست، اگه تلفن خراب بوده چطوری بهش زنگ زدن؟ پس کارگاه روی خرابی تلفن فهمید که داره دروغ میگه.
کارگاه از اینجا فهمید که خانم دروغ میگه که اول گفت همسرم جرس خرابی تلفن رفته و ایسته تماس بگیره، ولی در آخر گفت که دیشب تماس گرفتن کانسل پیش ماست، اگه تلفن خراب بوده چجوری تماس گرفتن؟
البته نظرات متفاوتی هم داشتیم. مثلا یکی از شنونده هامون گفتن چون خانم به جای شماره 117 گفته شماره 17، پس حتما آدم ربایی کار خودشه.
من چون فکر کردم که این شماره چون 117 بوده، اون خانم گفت 17 و اون افسره، مثلا با این خاطر ممکنه اون تشخیص داده که این چون این دروغ گفته این شماره رو، با این خاطر گفته که شما دروغ دارین میگید، شما حتما این چیزایی میدونید.
یکی دیگه از شنونده هامون هم به نکته خیلی خوبی اشاره کردن. خانمی که اینقدر دقیقه، چطور نمیتونه همسرش چند روز ناپدید شده؟ یه جای کار میلنگه.
ببینین خانمی که اینقدر دقیق بودن، همیشه شماره ها رو حفظ بودن، شماره که داشتن 118 نمیدونم، خرابی تلفن، آتش نشانی، پس چطور نمیدونه چند روزه که شهرش نیست؟
اما یه نفر معتقد بود همینی که همسر آقا برای تماس با خرابی تلفن ایشونو فرستادن به سوپرمارکت، پس حتما کاسه ای زیرین کاسه است.
رئیس شرکت یه تلفن دستش ندارن؟ یه بفرستش سوپر؟ سنخیتی با هم نداشت، همین خرابی تلفن و سوپرمارکت فرستادنشو، یه همیشه چیز.
معمای هفته پیش که حل شد، حالا باید صبر کنیم تا داستان و ماجرای تازه کاراگاه آگاه رو بشنویم.
و حالا بازم طبق معمول میریم سراغ معمای پلیسی این هفته.
الو، کارگاه آگاه، بفرمایید.
مسئول اورژانس بیمارستان به کارگاه زنگ زد و گفت مردی را به بیمارستان آوردن که با چند ضربه چاقو به شدت مجروح شده. همسایه ها میگن با خانومش اختلاف داشته. در ضمن خانومش هم بعد از درگیری از حال رفته و الان توی اورژانس زیر سرومه. کارگاه نشانی بیمارستان رو میگیره و راهی میشه تا با همسر مجروح صحبت کنه.
سلام، من کارگاه آگاهم.
آگاهم، سرکار آگاهم، چون به هم گفتن که شما تشریف میارید.
بهشون گفتن که من تشریف.
بله.
حالتون چطوره؟ چرا رنگتون پریده؟
کارگاه، رنگمو ببین، حالمو نپرس. به قول شاعر، رنگ رخساره نشان میدهد از سر زمین.
خب از قرار معلوم اهل شعر و شاعری هم هستیم.
من و شوهرم هر دو عاشق شعر و ادب و فرهنگی.
تعجب بکنم شما با این روحی لطیف و احساسی و شاعرانه و دراماتیک چطور مرتکب همچین عمل خشن و غیر منطقی شد؟
کاملا حق با شماست. بدون اون امکان زیست برایم نیست. اصلا نفهمیدم که چرا این اتفاق افتاد.
نیست. ولی میخواین شما بگین با قصد و اراده قبلی و آگاهانه مرتکب این عمل نشدین؟
بله سرکار، دقیقا همینطور. بلا اختیار این اتفاق افتاد.
یعنی شما بلا اختیار با چاقو افتادین به دونه؟
چاقو نبود، گزلی که میوه خوری بود.
گزلی؟
داشتم سیب پوست میکردم. به شوخی به شوهرم گفتم میخوای پوست تو رو هم بکنم.
اون چه گفت؟
اونم خندید و به شوخی گفت اگه جرأت داری این کارو بکن. منم یواشکی خیلی آهسته با گزلی یه خراش رو کتفش انداختم.
بعدش چی شد؟
خب بعدش فکر نمی کردم با یه ضربه کوچولو و آهسته خون از کتفش سرازیر بشه که خونو که دیدم از هوش رفتم. بله.
از زمانی که به هوش اومدین تو بیمارستان زیر سرم بودین، آره؟
بله آقای فاراگا. چرا می خندی؟ حرفای منو باور ندارین؟
نه تنها من باور نکردم خانم، بلکه شنونده های عزیزمون هم باور ندارن.
آقای فاراگا، برای چی باور ندارم؟
یه برنامه یه بعد به شما خواهم گفت.
خواهش برم با حالم
نگهتم.
دوستان عزیز، شما اگر متوجه شدید به ما بگید که چرا کارگاه حرفهای اون خانم رو باور نکرد، تماس بگیرید با شماره تلفن 225952.
بله، منتظر تماس شما هستیم.
البته پیامک هم میتونن ارسال کنن دیگه.
3881. بله.
پس 225952 شماره تلفنمون، 3881 سامانه پیامکیمون. شمایی هم که دوست دارید تو این مسابقه شرکت کنید، چه حضوری چه تلفنی، پیامک ارسال کنید، اسم و فامیلتون رو به ما بگید. 3881.
خب خانم
مرادی هستم.
میرسی بله. به مسابقه دوباره 4 تا شرکت کننده، 2 تا حضوری 2 تا غایب.
بله نه. 2 تا تلفنی منظورتونه دیگه. بریم سراغ شرکت کننده های مسابقه امروز.
بریم.
شرکت کننده شماره 1 علیرضا شوشتری، سلام بر شما، خوش اومدین.
سلام، صبح شما بخیر، متشکرم.
آقای شوشتری خودتون رو کامل معرفی کنید، شغلتون، سنتون، تحصیلاتتون، از کجا اومدین؟
من علیرضا شوشتری هستم، ساکن اهواز.
به به.
چند سالتونه؟
من 49 سالمه.
شغلتون؟
من مسئول فنی شرکت هستم.
خیلی خوش اومدید.
احسان فاتحی سلام.
آقای احسان فاتحی شرکت کننده شماره 2 مون آقای قلمبر، میدونید که ایشون اومدن بدهیشون رو صاف کنن به ما.
باختم. آره.
دفعه قبلی که توی مسابقه شرکت کرده بودن امتیاز کمتری رو نسبت به بقیه شرکت کننده ها داشتن، قرار شد که بیاین بدهیتون رو صاف کنین. خیلی خوش اومدید آقای فاتحی.
سلام علیکم، احسان فاتحی هستم. در خدمتتون هستم.
زنده.
چند سالته؟
29 سال. سری قبل 28 سالم بود، الان 29 سال.
فقط همون عقب بمون دیگه جون. پشت خط شماره 3 خانم مهناز تجدد، سلام.
سلام خانم.
سلام، درود بر شما. صبحتون بخیر.
از کجا هستین خانم؟
من مهناز تجدد هستم، از مشهد مقدس تماس میگیرم.
چند سالتونه؟
خوش اومدین.
50 سال.
زنده باشین. تحصیلات؟
تحصیلات فوق دیپلم.
فوق دیپلم. و شماره 4 آقای مسعود الیاسی، سلام.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
آقا خوش آمدین. چند سالتونه؟ شغلتون چیه؟
من 34 ساله، شغلم چیزه، تو مسافر کشی میکنم تو شهر.
بله. کجا هستین؟ ساکن کجایین؟
ساکن سرپور زهاب.
به به. آب و هوا چطور اونجا الان؟ خوبه؟
آب و هوا هم خوبه،
خدا رو شکر.
بله، میخواستم یه تشکری کنم از تمام ملت ایران.
بله.
که واقعا سنگ تموم رو گذاشتن تو این زلزله.
زنده باشید، ممنونم. هم 4 شرکت کننده عزیز آماده باشید که مسابقه امروز رو شروع کنیم. توی این مرحله یک شخصیت معروف رو دوستان شرکت کننده توی 2 قسمت به شما معرفی میکنیم. اگر فاصله اولی که بهتون دادیم شما حد زدید، پاسخ درست رو 20 امتیاز کسب میکنید. اگر حد نزدید و ما مجبور شدیم که بند دوم رو برای شما اجرا بکنیم و اطلاعات بیشتری راجع به این شخصیت بهتون بگیم و اون وقت حد زدید 10 امتیاز.
آماده این؟
بله.
بله.
من در سال 1246 هجری قمری در کاشان و در خانواده هنرمند دیده به جهان گشودم. پدرم ابو تراب و عمویم سمیع الملک بود. از هنرمندان معروف زمان خود بودند. بعد از گذراندن تحصیلات ابتدایی به دارالفنون رفتم تا ادامه تحصیل بدم. روزی در حال کشیدن چهره رئیس دارالفنون بودم که یهو ناصر اومد. ناصر کیه؟ ناصر دیشام. برای بازدید از مدرسه اومد اونجا. کار منو دید، پسندید و به من لقب نقاش باشی داد. من کیستم؟
خب شرکت کننده اگر میدونه این شخصیت کیه شمارش رو اعلام کنه و بعد بگه.
1 2 3 4
خب
فرزند شیخ انصاری؟
نه، اشتباه بود خانم تجدد.
قسمت دوم بشنوید.
در اوایل سلطنت مظفرالدین شاه به اروپا رفت و در موزه های معروف اروپا از قبیل لوور، ورسای و روم به مطالعه آثار هنری نقاشان بزرگ اروپا پرداخت و از روی تابلوهای اونها کپی کرد. معروفترین اثرش، دوستان دقت کنید، معروفترین اثرش تالار آینه نام داره. تابلوهای کی بود؟
کمال
الملک.
تجدد زودتر گفتن شماره 3. فقط خواهش میکنم که
شماره
هر کی زودتر میخواد بگه، بگه مثلا 1 کمال الملک، 2 کمال الملک، 3 کمال الملک، 4 کمال الملک.
ولی خب شرکت کننده شماره 1 هم اشاره کرد، شرکت کننده شماره 4 هم اشاره کرد بعد از خانم تجدد گفتن. اما خب این نشون میده که آمادگی خیلی خوبی دارید. ممنونم ازتون. بهتون بگم که آثار، یعنی تابلوهای معروفشون، فالگیر بغدادی، زرگر بغدادی و شاگردش و میدان کربلا
در اواخر عمرش هم به نیشابور رفت و در همونجا هم درگذشت.
محمد قفاری معروف به بله. کمال الملک.
آی صادقی، ثنی الملک با کمال الملک چه نسبتی داشتن؟
عموی کمال الملک بود.
عموش بوده.
بله، ثنی الملک از نقاشان معروف عصر ناصری بود و تابلوی این نقاش معروف هم در موزه واتیکان موجوده، یعنی همین ثنی الملک.
بله.
محمد قفاری معروف به کمال الملک فرزند میزا بزرگ قفاری است که در سال 1264 در کاشان به دنیا میاد و در سال 1319 در نیشابور از دنیا میره. از دیگر نقاش‌های معروف ایران ما میتونیم به رضا عباسی نقاش عصر صفوی و بهزاد هراتی نقاش قرن نهم میتونیم اشاره بکنیم که از نقاش‌های معروف بودن. از نقاشی حرف زدیم، بعد نیست اینم بدونیم که هم ناصرالدین شاه و هم فتحعلی شاه علاوه بر اینکه اهل شعر و ادب بودن، اهل نقاشی هم بودن. یه روز ناصرالدین شاه با سفیر فرانسه در دوشان تپه قدم می‌زدن، یه بوته گل سرخ می‌بینه، به فکر نقاشی اون گل می‌افته. روی یه صفحه کاغذ می‌شینه، طرح اون گل رو می‌زنه و به همراهاش نشون میده که اون چجوریه، من چجوری کشیدم. همراهاش یکیشو میگه قربان این طرح شما از خود گل قشنگتره. دومی هم میگه قبل عالم، هر چی من نگاه میکنم میبینم رنگ و شکلی که شما به این گل دادین اصلا قابل مقایسه با گل طبیعی نیست. جالب نفر سوم بوده، نفر سوم میگه اصلا بو هم میده این گل شما. بعد ناصرالدین شاه برمیگرده به سفیر فرانسه میگه میبینی من باشه موجوداتی دارم زندگی میکنم. بعد ناصرالدین شاه میگه ببینید من با چه افرادی دارم این مملکت رو اداره میکنم.
اینه میگه.
بله. یه روزم یکی از درباری ها که اونم میخواسته نقاشی یاد بگیره و نشونی بده به ناصرالدین شاه، یه نقاشی رو صدا میکنه میگه این دیوار خونه منو سفید کن. دیوارش قشنگ بوده اینا، میگه سفید بود. میگه برای چی سفیدش بکنم؟ میگه میخوام روش نقاشی کنم. میگه شما نقاشی بکنید بذارید من بعدا سفیدش بکنم.
بعد میکشیده.
این هم از این. حالا که از ناصرالدین شاه حرف زدیم، بد نیست یه ویژگیایی هم که شاه قاجار داشته رو من بگم، که یه ویژگی خاصی داشته که تو این 2500 سال سلطنت هیچ کدوم از شاه نداشتن. اولین شاهی بوده که به غرب سفر کرده بود، یعنی هیچ شاهی تا حالا تو ایران نرفته بوده مثلا به غرب. در یکی از سفراش هم دوربین عکاسی که ملکه ویکتوریا بهش هدیه داده بود و به ایران میاره و علاقه به عکاسی پیدا بکنه. به همین خاطر یه عکاس فرانسوی رو هم استخدام میکنه که بیاد یادش بده عکاسی رو. و اولین شاهی بوده که خاطراتش رو نوشته. این خیلی مهمه. هیچ شاهی هم تا اون موقع خاطراتش رو چه ننوشتن. این ناصرالدین شاه مینوشته روز به روز خاطر، البته میگفته مینوشتن. بعضی جاهاش هم اصلاح میکرده، مثلا در دوشان تپه میگفت شکارهایی رو دیدیم، دوربین گفتم بیاورند، بعد دوربین رو نیاورده بودن، بعد میگه بنویس دوربین رو آوردن ما شکار کردیم. یعنی توی نوشتن سعی میکرده چیزای منفی نذاره. اینم از ناصرالدین شاه که به نقاشی و عکاسی و شعر و موسیقی هم علاقه داشت.
خب رسیدیم به مرحله دوم مسابقه. سوال یک عدد، جواب یک سبد.
توی این مرحله همه چی دست دوستان عزیز شرکت کننده است. خودشون از خودشون سوال میکنن، البته نه که خودت از خودت تا خودت از دیگران، یعنی شماره یک از شماره سه، شماره دو از شماره چهار. اینجوری نیست که شماره یک از خودت شماره یک بپرسه. اینجوری
که بعد بگه مثلا نمیدونم. آره. سوال بعدی.
آره.
خب پس شرکت کننده شماره یک علیرضا شوشتری.
بله؟
باید از شرکت کننده شماره سه مهناز تجدد سه تا سوال رو داشته باشید. هر سوال هم 10 امتیاز داره. خب تجدد آماده این؟
آماده این؟
بله بفرمایید.
یک دو سه.
سلام خانم تجدد.
سلام
سلام.
حال شما خوب هستین؟
متشکرم.
زنده باشین. من با اجازهتون ازتون سوال میپرسم.
بفرمایید.
اولین سوالو میپرسم، مهاباد در کدوم استان کشور عزیزمون واقع شده؟
مهاباد در کدام استان؟
استان
آذربایجان غربی.
درست گفتیم. بله.
آفرین.
بله. با اجازهتون سوال دوم رو هم میپرسم.
بفرمایید.
به سبز تیره چه میگن؟ به سبز تیره.
سبز تیره.
سبز تیره رو چی؟
لجنی؟ سبز لجنی؟
نه نه نه، یه اسم دیگه داره. سبز تیره است، بعد لجنی. خیلی
سبز یشمی.
آفرین. آفرین. ده امتیاز. سوال سه.
سوال سه رو میپرسم. اولین شهر ایران که صاحب تلفن شد کدوم شهر بود؟
یه خطکش بذارید.
تهران و شابدالعظیم فکر میکنم.
نه نه نه،
یه راهنمایی میکنم.
بگی.
یه خطکش بذارید. محل اقامتتون، محل سکونتتون، این خطکش کجا میفته دو نقشه ایران؟
افقی بذارید.
به چه سمتی؟
به سمت،
به سمت غرب. غرب. چی چی کجا؟
تبریز.
آفرین.
آفرین.
خطکشو برداریم، برنده شدیم.
حالا خانم تجدد، شما باید سه تا سوال رو از آقای شوشتری بپرسید. بفرمایید.
بله، سوال اول، به میان برنامه تلویزیونی چه میگویند؟
میان برنامه تلویزیونی میگن بریم یه
بریم یه
ببین یه چیز توی دستا شله. دستا شله، یه چیز توی شله.
نمیدونی؟
نمیدونم.
سال دوم
وله بوده.
وله. بریم یه وله ببینیم. خب سال دو.
شعری که در بهار سروده می شود چه نام دارد؟
شعر بهاری.
آفرین. بهاریه.
بهاریه.
درسته. سال سه، به سالی که اسفندش 30 روز باشد چه نام می شود؟
کبیسه.
آفرین. آفرین.
خب توی برنامه دوباره در خدمت آقای صادقی هستیم. آقای صادقی، سال کبیسه رو حتما 4 ساله در نظر گرفت، من شدم 5 ساله هم در نظر میگیرنه.
بله، بستگی به محاسبات داره. بعضی موقعا ممکنه حتی 5 سال باشه.
آها.
بستگی محاسباتی که میکنن داره، برای اینکه دقیق تر انجام بشه تقویم، گاهی ممکنه 5 ساله بشه. این احتمالش وجود داره، ولی تا حالا که نشده. ولی
حالا نشده، ولی ممکنه.
ولی ممکنه بشه. بله. ایرج ملکپور میگه امکان داره یک سالهایی هم 5 سال بشه سال کبیسه، امکانش وجود داره. حالا که از تقویم حرف زدیم، اگه نگاهی به تقویم سال 98 بندازیم، میبینیم به غیر از 4 روز تعطیلی نوروز، ما 19 روز تعطیلی داریم.
بله،
که فقط یه روزش به جمعه افتاده. توی این تقویمی که من بررسی کردم، 6 روز سه شنبه هاست، یعنی بیشترین تعطیلی هامون تو سه شنبه هاست.
بله.
یک شنبه ها و چهار شنبه ها 4 روز، دو شنبه ها 3 روز، پنج شنبه و شنبه 2 روز. از این تعطیلی ها تقریبا میشه گفت با سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه و جمعه که جزء تعطیلی، البته پنج شنبه رو جزء تعطیلات حساب نیاوردن، ما توی ایران بعد از یمن کمترین تعطیلات رو تو کشورها داریم.
چه جالب. من فکر میکنم همیشه بیشترین تعطیلات مال ما.
نه نه، ما کمترین تعطیلات رو داریم. ببین، با احتساب جمعه ها، یمن با 67 روز و ایران با 77 روز تعطیلات رسمی در، یعنی کمترین تعطیلات رو دارد. بیشترین تعطیلات رو جمهوری آذربایجان داره، عراق با 129 و 127 روز تعطیلی. این بیشترین تعطیلی ها
نسبت
ماله
غربی ها چی؟ کشورهای غربی.
روسیه 123 روز داره، آرژانتین 119 روز داره، یعنی اینا دیگه فینالشن، دیگه بالاترین رقمش هستن. ترکیه و اتریش 117 روز دارن، کانادا و ایتالیا 116 روز دارن، آمریکا و اسپانیا و چین و مالزی و دانمارک 115 روز، همین جوری که میاد پایین. بعد تعطیلات ما بعضی موقع تازه ممکنه از اینم کمتر بشه، چون ما یه تعطیلات ملی داریم، یه تعطیلات مذهبی داریم.
بله.
که ممکنه اینا با هم اقتران پیدا کنن.
بله.
مثلا عید فطر بیفته به 12 فروردین، یعنی یه تعطیل اون از بین میره، یعنی عید فطر تعطیل، 12 فروردین هم تعطیل. اگه اینا رو هم بیافتن، چون در سالهای قبلی در گردشه، احتمال اینی که اقتران پیدا بکنن زیاده. به این ترتیب تعطیلات ما ممکنه کمتر هم بشه از این 27 روز. بعد در تقویم اسلامی ما یه تعطیل اسلامی داریم یه تعطیل مذهبی داریم. اینا فرق اینا با هم اینه که مثلا تولد اسلامی، تولدهای اسلامی، عیدهای اسلامی و تولدها و عیدهای مذهبی، عید قربان، عید فطر، ولادت پیامبر، اینا تعطیلات اسلامی هن. تعطیلات مذهبی هم مثل ولادت حضرت علی 15 شعبان، بعد شهادت حضرت امام رضا علیه السلام، اینا هم تعطیلات مذهبی هستند. به این شکل ما کمترین تعطیلات رو در جهان داریم بعد از یمن.
بعد از یمن.
دو تا شرکت کننده دیگه
همون شیشه تالا وله ندیده بودن دینه بودن نمیدونسته وله اصلا با دقت بیشتری وله میبینه
معمولا میبودن میان برنامه.
خب احسان فاتحی شرکت کننده شماره دو از مسعود الیاسی شرکت کننده شماره چهار بپرسید.
سلام آقای الیاسی.
سلام آقای فاتحی.
خوبی؟ قربانت آقای الیاسی. من سوال اول میپرسم ازتون، کشور فلاسفه کدام کشوره؟
یونان.
آفرین. سوال دو.
سوال شماره دو، مرکز استان هرمزگان کدام شهره؟
بوشهر.
نه هرمزگان.
هرمزگان
یه بندره.
بندرعباس.
آفرین.
آفرین. سوال شماره سه، نیکوزیا پایتخت کدام کشوره؟
یک بار دیگه میگی؟
نیکوزیا.
نیکوزیا.
نیکوزیا پایتخت کدام کشوره؟
نیکوزیا.
با قبرس.
قبرس.
نیکوزیا پایتخت قبرس.
نیکوزیا پایتخت قبرس.
آقای الیاسی شما از آقای فاتحی بپرسید.
آقای فاتحی آمده ای؟
بفرمایید. بله.
روستای توریستی چمخاله در کدام استان است؟
چمخاله
فکر کنم استان گیلان باشه.
آفرین.
گیلانه.
ده امتیاز. سال دو.
سال دو، نادرشاه در جنگ با کدام کشور دریای نور و کوه نور را به ایران آورد؟
هندوستان بود.
آفرین.
در سریال روزی روزگاری نقش مراد بیگ را چه کسی بازی می‌کرد؟
خیلی راحته.
آقای شکیبایی بود فکر کنم.
بله، زنده یاد خسرو شکیبایی. ده امتیاز. چقدر خوب بود. آفرین.
خب یاد بحث شکیبایی زنده یاد خسرو شکیبایی افتاد و سریال روز روزگاری و نقش بله. مراد بیگ دیده بودیم سریال نه؟
بله، تکرارش به ما رسید. دیدیم بچه نقش ماندگاری.
بله، آقای صادقی اومدن که در مورد سریال روز روزگاری کار آقای احمدجو صحبت بکنن با همون.
نه من نمیخوام در مورد کار آقای احمدجو صحبت.
نقد شما چیه آقای صادقی؟
بله من میخوام در مورد مسئله راهزنی و سرقت هایی که در قدیم می شده
مدام
نه از نوع سرقت هایی که مراد بیگ و حسان بیگ انجام می دادن، سرقت های ادبی می خوام صحبت بکنم. عرض کنم که البته شاعران زیادی بودن که راهزنا بهشون خوردن، مثل فرخی سیستانی از سلطان محمود اجازه می گیره بره سمرقند رو ببینه، تو راه راهزنا تمام زندگیشو می زنن و میره سمرقند و هیچ هم نمیتونه بخره و لخت بر میگرده که سلطان محمود بهش میگه چرا پکری، میگه آره جریانو براش تعریف بکنی، میگه من لختم کردن. اینا بودن شاعرانی که در راه در سفر راه گیر راهزنا افتادن و
شعراشونو دزدیدن به نام خودشون دیگه.
نه شعرها رو نمیدزدیدن، فقط یک بار انبری در بازار بلخ دیدیده مردم جمع شدن، یه نفر سر چارپای رفته داره شعر میخونه، میبینه شعر اینو داره میخونه، شعر انبری رو، میره جلو میگه این شعر مالکی، میگه مال انبریه، میگه خب تو چرا میخونی، میگه خود منم انبری هستم، خود انبری میگه، بعد انبری میگه دوز شعر دیده بودی ولی دوز شاعر ندیده بودی. بله، یکی هم مسئله زهیر فارابی بوده و وحشی بافقی. وحشی بافقی و برادرش هم